السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لدینه و اختصنا بملته و سبلنا فی سبل احسانه و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. مجلس به پاس بزرگداشت مردی تشکیل شده است که در عصری که اسلام در غربت بود اسلام قریب را به عزت نشاند و مجدد شریعت شد. مجلس به پاس بزرگداشت مردی شکل گرفته است که انقلابی بزرگ را در ناباوری تمام جهانیان صورت داد. مجلس به پاس بزرگداشت مردی شکل گرفته که با احیای اسلام تحولات جهانی رو متحول کرد، به اسلام عظمت داد، به قرآن عظمت داد، مکتب اهل بیت را زنده کرد. جان جانان، قهرمان قهرمانان، آن سفر کرده که میلیون ها قافله دل به همراه اوست، آیت الله العظما امام خمینی. جانشین صالحش، آن کس که خطش، راهش راه امام است، بزرگی که بعد از امام 21 سال پرچم با عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی رو به دست گرفته و راه و مسیری را که اون بزرگ ترسیم کرده، امام راحل عظیم الشان، با شفافیت ادامه می دهد. از سوی این بزرگ این مجلس شکل گرفته، آیت الله العظما حاج سید علی خامنه ای. انقلاب اسلامی ما از آغاز تا کنون 3 دوره به خود دیده است. دوره اول دوره 15 ساله قبل از پیروزی انقلاب هست، یعنی از 15 خرداد سال 1342 تا 22 بهمن 1357. این دوره شایسته تحلیل بسیار هست. در این دوره سابقون انقلاب سختی ها رو، تبعید ها رو، زجر ها رو به جان خریدند، به خصوص روحانیت معظم به رهبری امام راحل عظیم الشأن. دوره مهنتباری رو پشت سر گذاشتن، از اعدام گرفته تا زندان تا تبعید، سرنوشت محتوم وفاداران به خط امام بود. علمدار مبارزه دینی روحانیت بود. ما منکر این نیستیم که گروه‌های دیگری هم به میدان مبارزه آمدند، ولی هویت‌های دیگری در مبارزاتشون بود. هویت ملی‌گرایی بود، هویت لیبرالیستی بود، اون ماهیت‌ها رو داشت. اما ماهیت خالص مردمی از آن مبارزه ای بود که امام جلودارش بود و روحانیت به عنوان همراه امام راحل عظیم الشأن اون را تبیین می کرد برای مردم. این دوره اول. دوره دوم انقلابی که در آن هستیم، عصر 10 ساله امام راحل عظیم الشأن ماست. امام راحل ویژگی‌های منحصر به فردی در بین تمامی فقیهان عصر غیبت کبرا داشت. از ویژگی‌های منحصر به فرد امام این بود: بزرگ مردی که نظریه ولایت فقیه رو به عنوان طرح نظام اسلامی دید و خود 10 سال معمار ولایت فقیه شد. این ویژگی تنها و تنها از آن امام است. ما فقیه دیگری رو نداریم که این دو را با هم داشته باشه. بله، به صورت بسیار محدود مرحوم آیت الله العظمای نراقی در کاشان چنین حکومتی داشته، ولی بسیار محدود. اونم بالا سرش سلطه فتح علی شاه قاجار بوده. اما بزرگی که بیاد ولایت فقیه رو به عنوان این تز مطرح کنه و بعدم خودش معمار بشه، بگه ولایت فقیه یعنی این. توضیح بدم. توضیح مطلب اینه که مسئله ولایت فقیه در بین کتب قدمای ما از زمان مرحوم شیخ مفید با 8 واژه مطرح بوده. این رو برای عزیزان جوان و نوجوانی میگویم که شبهه براشون مطرح میکنن که ولایت فقیه بعد از انقلاب در آمده. من میخوام بگم این ولایت فقیه از بنیادهای اصیل فقه شیعه است. من این 8 واژه رو بگم، بعدم آماری براتون صحبت کنم. واژه حاکم، واژه امام، واژه فقیه، واژه الناظر، الناظر العام، الناظر فی امر المسلمین، الناظر فی مصالح الامر. پنجم واژه السلطان، سلطان الجهاد، سلطان الحق، سلطان الاسلام، سلطان ربانی، سلطان عادل. واژه ششم واژه نائب الغیبه است. واژه هفتم واژه والی است. واژه هشتم واژه امیره. این هشت واژه را فقیهان ما در باب ولایت فقیه در کتابهاشون آوردن. شیخ مفید 68 بار این واژه ها رو آورده، شیخ طوسی در النهایه 68 بار، در الخلاف 14 بار، در مبسوط 68 بار، محقق حلی در شرایع 118 بار این واژه ها رو به کار برده، مرحوم علامه در قواعد مختلف منتها تذکره 373 بار این واژه ها رو به کار برده و در مجموع از زمان شیخ صدوق تا مرحوم محمد حسن آشتیانی 1132 بار فقیهان ما واژه های ولایت فقیهی رو به کار بردند. با این اساسه که جناب صاحب جواهر در جلد 21 جواهر صفحه 677 میگوید با این همه ادله روشن ولایت فقیه تعجب است که چرا بعضی ها وسوسه می کنند. بعد می گوید بلکه انهو ما زاغ من طعم الفقه شیئا. کسی که منکر اصل ولایت فقیه باشد مزه فقه را نچشیده ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا. اصلا کلمات اهل بیت رو نفهمیده کسی که منکر اصل ولایت فقیه باشه. این رو استوانه بزرگ فقاهت، بزرگ مردی که افتخار مراجع ما این است که بگویند یک دور جواهر مطالعه کرده، دو دور جواهر مطالعه کرده یا جواهر مباحثه کرده. بنابراین اصل ولایت فقیه جای انکاری نداره، اما کدوم فقیه تونست این نظریه رو تبیین کنه بعدم بیاد در مسند ولایت بگه ولایت یعنی این، ولایت فقیه یعنی این. این افتخار بزرگ امام راحل عظیم الشان در بین افتخارات فراوانش. دوره سوم انقلاب ما، دوره 21 ساله تا کنون و انشاءالله امیدواریم که دیگر این آخرین دوره باشد و دوره بعدی ظهور جان جانان بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا باشد. این دوره 21 ساله تا امروز هست که مقام معظم رهبری این کشتی انقلاب رو در این دنیای طوفان زده به حمدالله دنبال کردن، انقلاب ما را تا کنون در ساحل نجات قرار دادن، خط امام، راه امام را با همه شفافیت اجرا کردند و ما معتقدیم تفسیر درست خط امام فقط و فقط با مقام معظم رهبری آیت الله العظما خامنه ای است. نکته ای را که میخوام محضرتون عرض کنم و روش قدری بحث کنم، احساس میکنم بحث نشده در این زمینه. اون نکته این است. عزیزان خوب عنایت کنند، بینندگان عزیزی هم که این برنامه را میبینند عنایت کنند. خطری که همه انقلابهای مصلحانه رو تهدید میکرده الان هم تهدید میکنه، خطر نفوذ فرصت طلبان است. فرصت طلبان کیان؟ اونان که در اون موقعی که خطر هست، در اون موقعی که زندان و شکنجه و تبعید هست، در اون زمان که خریدن رنج به جان است، از صحنه غایبند. اما وقتی تا نشانه های پیروزی خودشان نشون میده، میان به صحنه میگن حاجی انا شریک. اینا فرصت طلب ها هستند. متاسفانه انقلاب بزرگ نبی اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دوچار این آفت شد. فرصت طلبانی که به تعبیر مولا علی در نهج البلاغه ما اسلمو ولکن استسلمو، بنی امیهی که هیچگاه با رغبت سراغ اسلام نیامدن، اینها شدن همه کاره اسلام. و سرانجام این نفوذ فرصت طلبان آن شد که بعد 50 سال از ارتحال جانسوز نبی اکرم، سر بریده عزیز فاطمه حسین بالای نیزه رفت. این خطر هست. انقلاب مشروطه را عالمان بزرگ دینی شکل دادند. مرحوم آخوند خراسانی ها، شیخ فضل الله نوری ها، اینها بودن که مردم رو شروندن علیه استبداد قاجار. اما نفوذ فرصت طلبان کاری کرد که وارث مشروطه 57 سال حکومت سیاه پهلوی پدر و پسر شد. یعنی پهلوی پدر و پسر هر دو خودشون رو پایبند به قانون اساسی به اصطلاح مشروطه می دانستند، گرچه پایبند نبودن. این خطر نفوذ فرصت طلبانه. در انقلاب بزرگ اسلامی ما 3 جریان اول انقلاب وارد شدن تا همون بلایی را که سر انقلاب مشروطه آوردند همون رو بر سر انقلاب ما بیارند. جریان اول جریان مارکسیستی کمونیستی بود که البته اینها در برابر عظمت انقلاب خاشاکی بیش نبودند و با پیروزی انقلابی که به نام اسلام پیروز شد، اونها منزوی شدن و از صحنه خارج شدن. تقریبا میتونیم بگیم اولین گروهی که در انقلاب ما از این قطار انقلاب پیاده شدن مارکسیست ها، کمونیست ها بودن. دومین جریانی که فرصت طلبانه به صحنه آمده بودن تا دقیقاً آن چرا در مشروطیت تجربه کرده بودند، پیشینیانشون تجربه کنند، جریان لیبرالیستی و جریان ملی‌گرایی بود که اینها چند ماهی هم قدرت رو به دست گرفتن، میدانداری هم می‌کردن، به خیال خودشون مردم قبولشون دارن، اما واقعیت غیر این بود. فرصت طلبانه آمده بودند نتونستن با این مردم کنار بیان، مردم منزویشون کردن. این جریان دوم بود. شعار خیلی داشتن، اما به فضل خدا این انقلاب شفاف اونها رو هم منزوی کرد. جریان سوم جریان التقاط شرقی بود که تجلی یافته در سازمان جهنمی منافقین بود که اونها هم در خرداد سال 1360 از این ملت سیلی خوردند و منزوی شدند. به این ترتیب میبینیم اون جریان فرصت طلبانه خواست بیاد به میدان، آمد، اما مدعی خواست که آین به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. اما در عین حال میبینیم امام 11 ماه قبل از ارتحالشون، بعد از پذیرش قطعنامه، در تاریخ 29/4/67 همچنان نگران نامحرم ها هستند. عبارت امام اینه: من در میان شما باشم یا نباشم، به همه شما وصیت و سفارش میکنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. یعنی هنوز ما نباید مسئله خطر رو پشت سر گذاشته ببینیم. همچنان هوشیاری لازمه، همچنان بیداری لازمه. مبادا نامحرم ها به تعبیر امام، به تعبیر مقام معظم رهبری، غیر خودی ها بیان انقلاب رو قبضه کنن. راجع به این جمله کم صحبت شده، من میخوام با اجازه شما 3 ویژگی از ویژگی های نامحرم ها رو از دیدگاه قرآن محضرتون عرض کنم. ویژگی هایی که نامحرم های دیروز، یعنی اون 3 جریانی که گفتم، نامحرم های امروز و نامحرم های فردا دارن. قبلش اینو بگم که وقتی مقام معظم رهبری مسئله خودی و غیر خودی رو مطرح کردن، برخی از همین غیر خودی ها جنجال به راه انداختن، گفتن این غیر خودی همون آپارتایده، همین تبعیض نژادی است، شالاتنی کردن. در حالی که غیر خودی که مقام معظم رهبری فرمودن همون نامحرمی بود که امام فرمود. این در عرصه فکره، در عرصه اندیشه است، ولی در عرصه حقوقی طبق قانون اساسی همه شهروندان مساوین. خودی و غیر خودی در عرصه حقوقی نداریم، در عرصه فکری داریم. قرآن این رو تأیید میکنه. سوره توبه آیه 56 میخوام بگم ریشه این تقسیم خودی و غیر خودی، محرم و نامحرم، این ریشش تو قرآنه. و یحلفون بالله انهم لمنکم، این غیر خودی ها، این نامحرم ها میان پیش شما قسم میخورند که ما خودی هستیم، قسم میخورند که بگن ما محرمیم، ولی باور نکنید. و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون، اینا از ترسشونه، میبینن اگر اعلام وفاداری نکنن قافیه رو میبازن. نامحرم های اول انقلاب این بود خصوصیتشون، میدیدن اگر همراه با این سیل خروشان نشن سیل میبردشون، از بین میرن. این ویژگی غیر خودی ها و نامحرم ها برای همیشه است. پس این تقسیم بندیش در متن قرآنه. قرآن برای غیر خودی ها حدود ده ویژگی بیان میکنه. فرصت نیست ده تاشو بگم. معمولا در این مجالس رسمم بر اینه که مختصر صحبت کنم تا مصدع شما عزیزان به ویژه بزرگانی که زینت بخش مجلسن نباشم. سه خصوصیتشون رو بگم. یک، آنچه در بین متدینین هستن، با متدینین هستن اما دین متدینین رو قبول ندارن، دین باور نیستن، دین رو به استهزا میگیرن. سوره توبه آیه 64، یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. مسخره میکردن، میگفتن ایکم زادت و هذه ایمانا، دین باور نیستند، همراه هستند، شعار دینی دارن، لعاب دینی دارن اما به دین اعتقاد بایسته مثل دیگران ندارند. نامحرم های اول انقلاب کتاب نوشتن که اصلا دین مال آخرت، دین فقط برای آبادانی آخرت مردم آمده، کاری به دنیا نداره. ضد قرآن، قرآن میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد لیس منا من ترک دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیا. مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا را، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شفت فانی. جالب اینه که امام در سال 48 که اون ولایت فقیه رو نوشته، اولش میگه این نقشه صهیونیست‌هاست که میخواهند چنین ترسیم کنند که اسلام دین زندگی نیست، ولی این نقشه صهیونیست‌ها صورت گرفت. برخی از سران فتنه بعد 10 سال کار اون تزی را که در جزوه‌شون مطرح کردن، میگن حکومت دینی نه، حکومت دینداران. حکومت دینی نه یعنی اسلام نه، یعنی قوانین حیات بخش اسلام نه، یعنی قانون را از غرب بگیریم، قانون را از دموکراسی آلوده بگیریم، قانون را از فمینیسم آلوده غرب بگیریم. معنای این که حکومت دینی نه یعنی این. در جزوه‌ای که از خانه تیمی اینها به دست آمده به صراحت سخن این است که ما باید اصول دموکراسی، اصول لیبرالیسم، حقوق بشر را جایگزین اسلام کنیم و به صراحت دم از سکولاریسم و دم از جدایی دین و سیاست میزنند. نامحرم های دیروزی اینطوری بودن، نامحرم های امروزی هم اینطوری هن، نامحرم های فردا هم اینطوری هن، چون دین رو برای خودشون خطر میدانن. میبینن دینی تو این کشور به صحنه آمد که به تعبیر خود اونها حکومت 2500 ساله اینها رو از بین برد. لذا الان انقلابی ترین کار تدینه، انقلابی ترین کار تلاش در جهت تقویت بعد دینی مردمه، انقلابی ترین کار این است که رسانه‌های ما همه مکتوب و غیر مکتوب برای تقویت بنیه دینی مردم کار کنند. این کار انقلابی است. لبه تیز تهاجم فرهنگی این بوده و هست که جوانهای ما رو بیدین کنند. ولی آفرین بر این انقلاب بزرگ، ناکام شدند. کمتر از یک ماه دیگر باز ما مراسم اعتکاف رو داریم. چه خبر مراسم اعتکاف؟ بیش از 500,000 نفر در سراسر کشور میان مهمان خدا میشن در خانه خدا. 90% جوان. این معناش اینه که لبه تیز تهاجم فرهنگی اینها به سنگ خورده. نامحرم ها هستند که جلوه دین را نمیخواهند ببینند. برادران، خواهران، به خدا قسم این موج مقدسی که از حجاب پدید آمده عظمت کشور را میخواد، عزت کشور را میخواد، دین کشور را نجات داد، پاکی و عفاف کشور را نجات داد. به اون خانوم هایی که رعایت حجاب نمی کنند از سر سوز میگم، عظمت کشورتون به حجاب و پاکی است، امنیت خود شما به حجاب و پاکی است. پاسدار این گوهر ارزشمند باشید، پاسدار گوهر عفاف باشید. این اولین ویژگی نامحرم های دیروز و امروز و فردا. دومین ویژگی نامحرم ها هم دیروز هم امروز هم فردا آن است که لبه تیز هجمه اونها رهبری بوده. تمام تلاششون این بوده که تا بتوانند قداست رهبری رو بشکنن.
مرگ بر ضد ولایت فقیه،
قولونه هو اذن قل اذن خیر لکم، سوره توبه آیه 61. میان این میگن این پیغمبر کانالیزه است، عده خاصی بهش خط میدن. حرفی که بعضیا دیروز راجع به امام میگفتن، امروز راجع به مقام معظم رهبری میگن که بله گروه خاصی، گاهی نظامی گاهی غیر نظامی، اینا حرفای تازه‌ای نیست. این سمپاشی های دیرینه دشمنان درباره رهبری دینی بوده. رو این نکته عنایت کنید. چرا دشمنان انبیا و دشمن پیغمبر ما به مردم میگفتن که ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، سوره مؤمنون آیه 37. او هم بشریست مثل شما، اضافه از شما نداره، که چرا در برابر او تسلیمید؟ یه بشر معمولی. خود پیغمبر میگه قل انما انا بشرون مثلکم اما یوها الی. پیغمبر میخواد بگه من اگر خودم باشم هیچی ندارم، به من وحی میشه، عنایت میشه، چیزی پیدا میکنم. پیغمبر به این هدف میگه. اما اونها که میگن ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، میخوان حرمت شکنی کنن، میخوان قداست پیغمبر رو بشکنن. این نکته را عنایت کنید. برای کاوشگران در سیره ائمه نکته بسیار مهم نیست. سه جریان مخالف مولا بودند: جریان ناکسین، جریان قاسطین، جریان مارقین. ستون فقرات این سه جریان چی بود؟ حدود 8 وجه شباهت اینا دارن. من از این 8 وجه شباهت یکیشو میگم. ستون فقرات این سه جریان ولایت ستیزی بود. هم ناکسین با ولایت در افتادن، هم قاسطین با ولایت در افتادن، هم خوارج. بعضی ها میخوان خوارج نهروان رو فقط با عنوان پیشانی های پینه بسته معرفی کنن. بله، پیشانیشون پینه بسته بود، اما این ریشه نبود، این ظاهر بود. ریشش این بود که اینا تسلیم ولایت حق نبودن، تسلیم امیرالمؤمنین علی نبودن، امیر المؤمنین که اول مؤمنه، اول مسلمه، اول مسلیست، این امیر المؤمنین رو اینها تکفیر کردن، اینا نامحرمند، اینا نامحرمهای دیروز، نامحرمهای امروز و نامحرمهای فردا هستند. هرگاه جریانی را ما دیدیم که در برابر ولایت شمشیر از رو کشیدن، تردید نکنیم که نامحرم و غیر خودی هستند. عمده هدف جریان فتنه در طول 12 ماهی که گذشت شکستن قداست رهبری بود، شکستن حرمت رهبری بود. تمام همتشون این بوده و هست، ولی چی شد؟ حاصلش این شد به حمدالله روز به روز محبوبیت مقام معظم رهبری در دلها افزون شد. به حمدالله مقام معظم رهبری ما روز به روز محبتش در سویدای دلها قرار گرفت، که یک نمونه شو شما در حماسه 9 دی سال گذشته دیدی چه خبر بود. این بیعت با ولایت بود، هم تولی توش بود هم تبری. این جالب بود، اونی که در حماسه 9 دی بسیار قابل توجه اینی که این دوتا با هم بود، هم تولی بود هم تبری بود. نگاه ما به ولایت فقیه، سروران من، تنها نگاه یک رهبر سیاسی نیست، نگاه نایب امام زمانه. ما ولی فقیه رو جانشین عام امام زمان میدانیم. اما الحوادث الواقعه، توقیع اسحاق ابن یعقوب، فرج اون فیها الی روات حدیثنا، فانهم حجتی علیکم. ما ولی فقیهمون را نائب عام امام زمان میدانیم. مردم ما تمام عشقی که به گل معطر فاطمه دارند، به یوسف فاطمه دارند، به امید انبیا، امید اوصیا، حضرت بقیت الله الاعظم، حجت ابن الحسن، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا دارند. تمام این محبتشون را مردم یک جان سار رهبرشون میکنن، چون او را نایب او میدانن. و کسی که برای امام زمان حریم قائله، برای نایبش هم حریم قائله. در ذیحجه سال 60 هجری هواداران سید الشهدا در کوفه کیا بودن؟ اونایی بودن که همراه مسلم ابن عقیل شدن، اونا بودن، اونا وفادار به سید الشهدا بودن. ما در تاریخ آدمی را داریم به نام محمد ابن علی شلمقانی. این شلمقانی کیست؟ شلمقانی از خواص ائمه بود، عبرت آمیز. اونایی که باید عبرت بگیرن عبرت میگیرن. یه کتابی نوشته به نام کتاب و تکلیف. این کتاب و تکلیف رو امام زمان حتی پس از انحرافش هم فرمود بهش عمل کنید، جز یکی دو مورد. آدم در این سطح، حسین ابن روح نوبختی شد نایب خاص امام زمان. حسین ابن روح او را نماینده خودش گذاشت، این شلمقانی رو در یه جایی. بعد کم کم حسادتش شد، وایستاد مقابل حسین ابن روح. توقیع لعنت برای او آمد، انه ارتد عن دین الله. یعنی نمیشه شمای شلمقانی بگید من امام زمان رو دوست دارم اما نایبش رو براش حریم قائل نیست. البته اون نایب خاص بود، هم نایب خاص حریم داره هم نایب عام حریم داره. این مردمی که من میبینم، کم هم نمیبینم، به سراسر استانهای کشور مسافرت کردم، مسافرت میکنم، در جمع مردمم. این مردمی که من میبینم به فضل خدا تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون حامی ولایتن. سومین ویژگی نامحرم ها، عنایت کنید، بحران سازی و بحرانی جلوه دادن کشوره. این دیروزم بوده، ما یادمون نرفته که لیبرال ها وقتی کنار زده شدن تو روزنامه شون میزان چی می نوشتن. منافقین قبل از فراری شدن و منزوی شدنشون رو چی می نوشتن؟ دقیقا همین فضایی که امروز برای سیاه جلوه دادن کشور داریم می بینیم اون روز ما می دیدیم. قرآن میگه کار نامحرم ها ایجاد بحران، سوره توبه آیه 47، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، همان به که اینها با شما نباشن. همراهی اونا یعنی فتنه‌گری، همراهی اونا یعنی ایجاد اضطراب. خبال به معنای تردیده. و لاوزعوا خلالکم، به سرعت میخوان نفوذ کنن در جمع شما. یبغونکم الفتنه، اینا فتنه‌گرن، در پی خرابکاری در نظام نبوی هستند. و فیکم سماعون لهم، بعضی از شما آب به آسیاشون میریزن، جاسوسی میکنن برای بیگانگان. والله علیم بالظالمین، اصلا کارشون فتنه‌گری و بحران سازی است. بعد خودشون بحران میسازن، میگن کشور بحرانی است. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا. خودشون بحران سازی میکنن، بعد میگن کشور بحرانی است، کشور بحرانی نیست، شما بحران زده ای، شما خطتون رو از مردم جدا کردید، از مردم، از رهبری جدا کردید، مدام دارید تو باطلاق دست و پا میزنید، نمیتونید بیایید بالا. تنها راه بیرون آمدنتون از باطلاق اینه که از شیطنت توبه کنید، از خرابکاری و افساد توبه کنید، دست از لجبازی بردارید. آخر عاقبت و سرانجام این باطلاق غرق شدن، محو شدن، به زباله‌دانی تاریخ رفتنه. مدام بیانیه، مدام بیانیه، مدام مصاحبه علیه آرمانهای این مردم میکنن. به دروغ میگن فضا پلیسیست. کدوم فضا پلیسیست؟ شما فضا رو پلیسی کردید، شما اراذل و اوباش را به جان مردم انداختید، در تهران آشوب به پا کردید. این ناامنی ایجاد میکنه. و الا عموم مردم، قاطبه میلیونی مردم با آرامش، با صفا دارن زندگیشون رو میکنن. مسئولان ما در حال خدمت و پیشرفت کشورن، بحرانی در کار نیست. بحران زده ها بحران دارن. راز بحرانشون این است که از مردم و از خط امام جدا شدند. خط امام یک شعار که نیست، خط امام آرمانهای امامه. آرمان امام ولایت فقیه بود. شما شرمنده نیستید پیش روح امام با این همه شمشیری که از روح علیه ولایت کشیدید؟ خجالت نمی کشید از روح علیه آرمانهای امام شمشیر می کشید؟ بعدم میگید خط امام مسجد ضراری که مقام معظم رهبری فرمود همینه. مسجد ضرار یعنی استفاده از مقدسات برای رسیدن به کام شیطانی. امام برای ما مقدسه، خط امام برای ما مقدسه. به حمد الله کشور بحرانی نیست. بله، بحران آفرینان در طول این 12 ماه تلاش کردند بحران به وجود بیارن و نتونستن بحران به وجود بیارن. روز 9 دی سال گذشته در حقیقت روز مرگ جریان فتنه بود و من به صراحت میگویم جریان فتنه در حال احتضار است. این جریان جریان در طول این 12 ماه با حضور شما مردم ناکام شد. من به فتنه‌گران میگویم این مردم تو صحنه هستند، این مردم با جان و دل از انقلابشون حمایت میکنن. انقلابشون رو مفت به دست نیاوردن که بخوان مفت از دست بدن. مطمئن باشید اگر بخواهید بار دیگر فتنه گری کنید تو دهنی محکمتری خواهید خورد. این نامحرم ها، من در میان شما باشم یا نباشم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. به حمد الله تا کنون نیفتاده و با این رهبری هوشیار و بیداری که داریم و با این مردم همراهی که داریم ان شاء الله به دست نامحرمان نخواهد افتاد و امیدواریم پرچم این انقلاب را مقام معظم رهبری به دست صاحب اصلی آن یعنی آقا بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بسپارند ان شاء الله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. مظلومانه فاطمه متولد شد. زنان قریش از خدیجه بریدند. چرا به پیغمبر ایمان آوردی؟ سزات اینه، ما به کمکت نمیاییم. فاطمه در عالم با مادر نجوا داره. قصه نخور مادرم. زنان قریش رهایت کردند، بهشتیان میان. فاطمه خواست به دنیا بیاد، آسیه آمد، مریم آمد، خواهر موسی آمد. خدیجه ناراحت نباش، ما کمکت میکنیم. مظلومانه به دنیا آمد، مظلومانه عروسی کرد. ولی همه این مظلومیت ها برابری با مظلومیت دفنش نمی کنه. الله اکبر. سخت‌ترین شبهای عمر علی شب دفن فاطمه بود. دیگه زانوهای علی رمق نداشت، فقط نجوای با پیغمبر دلش آرام کرد. شهر پیغمبر محیط غم شده، شهر پیغمبر محیط غم شده، زانوی سردار خیبر خم شده، آسمان بر اشک او مبهوت بود، جار شیرینش در آن تابوت بود. او پی تابوت زهرا می دوید، او پی تابوت زهرا می دوید، نه بگو تابوت او را می کشید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و رحمت الله و برکاته. از اعاظمی که زینت بخش مجلس بودن، به خصوص سرور گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری، سپاسگزارم. به کرمت ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، عاقبت امر ما رو ختمه به خیر بفرما، کشور عزیزمون رو در پناهت از خطرات مسون بدار، مقام معظم رهبری در پناهت موفق و مؤید بدار، امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده، بر علو درجاتشون بیفزای، همه ما رو از سربازان مخلص آقا بقیت الله الاعظم مقرر بدار، قلب مقدسش را از همه ما شاد و خوشنود بفرما، در فرجش تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.